این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس شهر نیویورک یک خودروی حاوی مواد منفجره را در میدان تایمز این شهر کشف کرد. صدها افغان با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل به اعدام محکومان افغان در ایران اعتراض کردند. محمود احمدی نژاد روانه نیویورک شد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک که با هوایی بس ملایم و مطبوع شادمانه هر روز رنگ و روی بهاری تر به خود می‌گیرد. امروز یک شنبه 12 اردیبهشت 1388 خورشیدی است، برابر با 2 ماه مه 2010 میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مرتاد قاسمفر با شما شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط جهان همراه خواهم بود. از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کرده اید. پیش از آن که فهرست مطالب مجله شامگاهی امروز را مرور کنیم و سپس گزارش ها و گفتگوها را بشنوید، از شما دعوت میکنم ابتدا نگاهی بیاندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
پلیس شهر نیویورک میگوید یک خودروی حاوی مواد منفجره را در میدان معروف تایمز این شهر کشف کردند. به گفته پلیس این مواد شامل چند کپسول گاز پروپان، بنزین، مواد آتشزا و ابزار ساخت بمب میشود. این خودروی حاوی مواد آتشزا پس از آن کشف شد که دستفروشی در محل متوجه خروج دود از آن شده بود. مسئولان شهر نیویورک میگویند هنوز نمیدانند که چه فرد یا افراد این خودرو را رها کرده و انگیزه آنها چه بوده است. در اعتراض به اعدام محکومان افغان در زندان‌های ایران، صدها تن از افغان‌ها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل تجمع کردند و آدمکی پارچه‌ای به شکل محمود احمدی نژاد را آتش زدند. این تظاهرکنندگان دولت ایران را به بدرفتاری با پناهندگان افغان نیز متهم می‌کردند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های تایید نشده‌ای از اعدام شمار زیادی از افغان‌ها در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر انتشار یافته است. وزارت خارجه افغانستان اعدام چند نفر را تایید کرد اما میگوید رقم دقیقی ندارد. ایران هم اعدام شمار زیادی را تکذیب کرده است. محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای روانه نیویورک شد. منوچهر متکی و علی اکبر صالحی وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و عده دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در این هیئت به نیویورک رفتند. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هیچ یک از ماموریت‌های خود در 40 سال گذشته موفق نبوده است.
متاسفانه آژانس طی 40 سال در انجام این ماموریت‌ها موفق نبوده. هم خلل سلاحی اتفاق نیفتاد، هم از اشاعه جلوگیری نشد چون کشورهای جدیدی اتمی شدن در این فاصله، و هم کسی نتونست از حقوق قانونی برای بهره‌مندی از فناوری و تولید و سوخت هسته‌ای استفاده بکنه.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد. و در پایان آن که درگیری در یاخشی‌آباد تهران بر سر حجاب به قیمت جان یک زن تمام شد. این درگیری در روز اول اردیبهشت ماه امسال بین زنان همسایه روی داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از بازپرس ویژه نازی‌آباد، 4 زن که خواهر بودند با 3 زن دیگر که آنها هم خواهر بودند درگیر شدند و به آنها درباره رعایت حجابشان تذکر دادند. در این میان برادر این 3 زن به حمایت از خواهرانش وارد معرکه شده، با تکه شیشه به یکی از زنان تذکرکننده حمله می‌کند که این زن 45 سال زخمی می‌شود و سپس در بیمارستان در می‌گذرد.
مانیا منصور بود که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت قرار داد. سپاسگزارم مانیا. و اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی امروز عصر خواهید شنید. تایمز اسکوئر، مشهورترین میدان جهان در ابرشهر نیویورک، از یک بمب‌گذاری تازه جان سالم به در برد. بمب آماتوری بوده اما بسیار خطرناک. گزارشی در این باره می‌شنوید. مخالفان در ایران پس از چند ماه سکوت خیابانی، حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران را به فرصتی تازه برای اعتراض به موجودیت دولت دهم تبدیل کردند. این بار دانشگاه تهران صحنه اعتراض به احمدی نژاد شد. گفتگوی در همین باره خواهیم داشت. امروز در ایران روز معلم نامگذاری شده، روزی که در عین حال مصادف است با دستگیری و برخوردهای خشن با فعالان حقوق صنفی معلمان در ایران. گفتگو کردیم به همین مناسبت با یکی از همین فعالان. اعتراض در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در پایتخت‌های دنیا اگرچه خبر تازه‌ای نیست، اما این بار افغان‌ها بودند که برای نخستین بار در کابل شعار مرگ بر ایران سر دادند. علتش را در گزارش خبرنگار ما در کابل خواهید شنید. اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، مرور خبرهای ورزشی و در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی صدای دیگر را خواهید شنید با موضوع زنان ایران. روز یکشنبه امروز خبر بمب‌گذاری در یکی از پرترددترین نقاط نیویورک در رأس تیترهای رسانه‌ها قرار گرفت. این سوءقصد که با دخالت پلیس نیویورک ناکام ماند، در صورت موفقیت میتوانست خسارات شدیدی را به یکی از بزرگترین مراکز تجاری و فرهنگی جهان وارد کند. نیوشا بقراطی و جزئیات بیشتر این خبر رو بشنویم با او.
بار دیگر ابرشهر نیویورک شاهد سوءقصدی دیگر بود، سوءقصدی که این بار اما به سرعت خونسا شد. به گفته پلیس، بمبی که در شامگاه شنبه منطقه مشهور تایمز اسکوئر را در قلب منهتن نیویورک دچار تنش کرد، بمبی آماتوری بود که البته میتوانست با این وجود به شکل بالقوه بمب خطرناکی باشد. به دنبال کشف این بمب که در یک ماشین نیسان SUV جاسازی شده بود و تا زمانی که ماموران امنیتی موفق به خونسا کردن آن شدند، تمامی میدان توریستی تایمز از آبران تخلیه شد، جایی که روزانه ده ها هزار توریست و شهروند نیویورکی از آن تردد می کنند. شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ میگوید ما از آنچه که میتوانست یک حادثه مرگبار باشد جلوگیری کردیم.
It certainly could have exploded and had a pretty big fire and a decent amount of explosive impact.
به گفته او این بمب مطمئنا قابلیت عمل کردن داشت که منجر به آتش سوزی و اثرات تخریبی گسترده‌ای میشد. به گفته سرکمیسر NYPD پلیس نیویورک نیز نتیجه عمل کردن این بمب می توانست آتش سوزی عظیمی باشد.
NYPD bomb technicians have removed and dismantled three propane tanks, consumer grade fireworks.
سه مخزن پروپانول، مقادیری وسایل آتشبازی، دو مخزن بنزین، دو ساعت و سیم‌های ارتباطی به علاوه یک جعبه فلزی سیاه اجزای این بمب غیر حرفه‌ای بودند که ماموران تخریبچی نیویورک از پشت نیسان پاتفایندر خارج کردند. کمیسر پلیس ریموند کلی میگوید این میزان مواد محترقه میتوانست خساراتی اساسی را به رستوران‌ها و تئاترهای بسیار مشهور منطقه برادوی که همواره لبریز از توریست است وارد کند. این بمب پس از آن کشف شد که یک دستفروش در تماس با پلیس از خودروی پارک شده ای خبر داد که پشتش در حال دود کردن است. به دنبال این تماس پلیس نیویورک به سرعت به منطقه شتافت و پس از تخلیه کلیه ساختمان‌ها، آسمان‌خراش‌ها و خیابان‌ها بمب را خنسا کرد. پلیس نیویورک مسلح به انواع سلاح‌ها در تمامی منطقه مستقر شده و منطقه تایمز اسکوئر را تحت تدابیر امنیتی شدید قرار داده است. هنوز هیچ کسی به عنوان مظنون این سوءقصد ناکام معرفی نشده. شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ میگوید دوربین‌های مداربسته تصویر ماشین مورد نظر را در حال رانندگی پیش از پارک کردن در منطقه یاد شده ثبت کردند.
We are looking at all of the cameras in the area. It will take many hours.
به گفته او پلیس در انتظار دریافت مدارک و تصاویر بیشتر است. شهر نیویورک و منطقه منهتن که یکی از کانونهای اصلی تجارت، فرهنگ، هنر و توریسم جهانی به شمار می رود، یکی از اهداف بالقوه حملات تروریستی است. تا کنون چند بار نمونه های کوچک و بزرگی از این سوءقصدها در سالهای اخیر انجام گرفته است، موفق و غیر موفق. و البته بزرگترین آن نیز حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی بود که منجر به کشته شدن حدود 3000 شهروند عادی شد. تبعات و عواقب این حمله در باز تعریف تمهیدات امنیتی، روابط دیپلماتیک جهانی و حتی روابط فرهنگی همچنان ادامه دارد. سوءقصد خونسا شده شامگاه شنبه به سرعت در رأس سرخط‌های خبری جهان قرار گرفته است و شبکه‌های عمده خبری با قطع کردن برنامه‌های عادی خود به پوشش آن پرداختند. در تصاویری که از ساعات بعد از کشف سوءقصد مخابره شده، تصویری کمتر دیده شده از تایمز اسکوئر نیویورک به نمایش در می‌آید. منطقه‌ای با پشتوانه عمیق فرهنگی، تجاری و توریستی که در 24 ساعت شبانه روز مملو از جمعیت است، در یکی از معدود موارد ثبت شده چند دهه گذشته به شکل کامل خالی از سکنه به نظر می‌آید. تحقیقات پلیس NYPD همچنان در خیابان‌های کمتر آفتاب خورده ادامه دارد.
ناکام ماندن یک حمله انفجاری دیگر به نیویورک در گزارش نیوشا بقراطی.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
منتقدان دولت و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هفته ها بود که نتوانسته بودند به مناسبت یا بهانه ای این اعتراض و انتقاد را بروز دهند. حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران فرصت مناسبی بود تا هواداران جنبش سبز فرصتی دوباره بیابند برای آن که بگویند همچنان منتقد دولتند و به اوضاع حاکم اعتراض دارند. آرش حسنی در گزارشی بازگشت دوباره هواداران جنبش سبز به عرصه عمومی را مورد بررسی قرار داده، با هم بشنویم.
محمود احمدی نژاد در حالی وارد تالار ابن سینای دانشگاه تهران شد که دانشجویان با شعارهای احمدی احمدی حمایتت می‌کنیم از وی استقبال کردند. این روایت سایت‌های اینترنتی نزدیک به دولت است از حضور روز شنبه محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران. اما کوتاه زمانی پس از این روایت رسمی، فیلم‌های ضبط شده با موبایل‌های دوربیندار شهروند خبرنگاران به سایت‌های اینترنتی راه یافت که روایتی متفاوت از حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران را تصویر می‌کرد. این جمع که سایت‌های اینترنتی آن را جمعی هزار نفره از دانشجویان توصیف می‌کردند، به حضور رئیس دولت دهم در دانشگاه تهران اعتراض داشتند تا همچنان حضور دولت مردان دولت دهم در دانشگاه‌ها یک سال پس از برگزاری انتخابات و وقایع پس از آن حضوری بدون حاشیه و اتفاقی بی دردسر نباشد. یک سال پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و پس از ماها اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده این انتخابات، بروز این اعتراض‌ها در کوچه و خیابان‌های ایران بسیار کمرنگ شده است. هرچند که دانشجویان معترض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران همچنان چنین شعارهایی سر می‌دادند. اما صرف نظر از اینکه منتقدان دولت و حاکمیت پرشمارند، بیشمارند یا کمشمار، همین اعتراض دانشجویان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران خود گواه آن است که با وجود اعمال خشونت‌ها و سرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی، بازداشت منتقدان، محاکمه فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی و زندانی شدن بسیاری از دگراندیشان ایرانی، مسائل منتقدان و معترضان همچنان حل نشده باقی مانده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ایرانی ساکن استکهلم سوئد، ارزیابی خود از اعتراض دانشجویان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران پس از ماها آرامش حاکم بر جامعه را چنین توصیف می‌کند.
نخست به این مسئله باید اشاره کرد که حضور مردم در خیابان‌ها بسیار بسیار به ندرت ممکنه حضوری ممتد باشه، مگر اینکه به راستی یک حکومتی در آستانه سقوط کامل هست مثل انقلاب سال 57. حضور اعتراضی گسترده مردم معمولا یک فرصت سیاسی باید به دست بیاد. به ناگزیر یک دوره فطرت، یک دوره در خود فرو رفتن، یک دوره جمع‌بندی، یک دوره منتظر فرصت مناسب بعدی شدن رو ما در انتظارش بودیم. به گمان من ما در درست این یک ماهی اخیر با شکل گرفتن یک فرصت سیاسی جدید روبرو هستیم. روز اول ماه می یک نوع برآمد مجددی صورت گرفت، اجازه تظاهرات داده نشد، با این همه تجمعاتی در چندین شهر مختلف صورت گرفت. نفس اول ماه می یک فرصت سیاسی میآفرینه که فضای سیاسی اعتراضی جامعه را بالا میاره که آورد. حضور احمدی نژاد در دانشگاه ها یک فرصت سیاسی رو ایجاد کرد که در واقع ما با یک واکنش خشمگین دانشجویانی که در این دوره انرژی رو متراکم کرده بودن روبرو بشه. نکته اصلی تر به گمان من نزدیک شدن به سالگرد کودتای انتخاباتی و جامعه در حال نوعی تجدید حیات، تجدید قوا و تعرض هست.
اما تصاویر منتشر شده از اعتراض اخیر دانشجویان در روز 11 اردیبهشت ماه در مقایسه با حرکت‌های اعتراضی سال گذشته حرکتی محدود به شمار می‌آید. هرچند تظاهرات محدود معترضان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران در روز 11 اردیبهشت ماه گزاره پایان یافتن اعتراض‌ها و نابودی جنبش معترضان را نفی می‌کند، اما در مقابل نمی‌توان آن را با اعتراض‌های ماه‌های نخست پس از اعلام نتایج انتخابات مقایسه کرد، اتفاقی که درویش‌پور آن را طبیعی می‌داند.
این واقعیت که حکومت با سرکوب وحشیانه توانسته از دامنه و گسترش این اعتراضات بکاهه واقعیتی است غیر قابل انکار، ولی اینکه یک حکومتی اولا فقط با ترساندن مردم قادر باشه آنها را به تمکین واداره، این ضرورتا نشانه پیروزی آن حکومت نیست، نشانه انزوای مطلق یک حکومت نیست که هیچ پایه اجتماعی که به اون اتکا بکنه نداره. در این حال این واقعیت که به رغم این قدرت سرکوب گسترده ما شاهد این هستیم که هم اعتراضات هم جو پتانسیل جامعه برای تغییر همچنان باقی است، این نشان دهنده این هست که این جنبش سر هم شکست نخورده و ما در شرایطی به سر می‌بریم که با سالگرد جنبش سبز به گمان من با یک نوع خروج مدتت روبرو خواهیم بود.
بازگشت دوباره هواداران جنبش سبز در دانشگاه تهران، گزارش آرش حسنیا رو می‌شنیدید.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com
امروز در ایران روز معلم نامگذاری شده و در این حال مصادفه با دستگیری و برخوردهای خشن با فعالان حقوق صنفی معلمان. گفتگویی داره همکارم بهروز کارونی به همین مناسبت با یکی از همین فعالان حقوق صنفی معلمان در ایران.
معلمان دو تا خواسته اساسی دارن، یکی اینکه خواسته های صنفی و معیشتی که واقعا خواسته های به حقی هست، یعنی طرف کار میکنه، تحصیلات عالیه داره، فوق لیسانس، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا داره، حق هم داره که از زندگی خوبم بهره مند بشه که متاسفانه تا به حال همچین نتیجه عاید معلم ها و زحمت های معلم نشده. بعد مشکل بعدی معلم ها تو همین ساختار مشکلات آموزشی هست، یعنی مشکلاتی که متاسفانه سالهای سال گریبانگیر آموزش و هنوز برطرف نشده، من جمله کتاب های دموده، روش های تدریس دموده، نبود امکانات تو محیط های آموزشی و نبود محیط های آموزشی درست حسابی برای فرزندان این مملکت. بعد از این که معلم ها اعتراض کردن به این مسائل از سال 79-80 متاسفانه از چه دوره آقای خاتمی و چه دوره آقای احمدی نژاد برخوردهای شدیدی با معلم ها شد. البته دوره آقای خاتمی اگه برخوردی می شد برخورده خیلی منطقی تر بود، خیلی با مدارا انجام می شد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد متاسفانه از سال 85 برخورده حالت پلیسی امنیتی پیدا کرد، به نوعی که صدها نفر معلم رفتن زندان و بیشتر از 150 معلم انفصال از خدمت و آماده به خدمت شدند، 26 نفر معلم تبعید شدند، از یک سال تا سه سال تبعید شدند. گرفتن و 5000 نفر معلم توبیخی گرفتن و این واقعا جای تاسفه. بهترین معلمای این مملکت تو زندان ها هستن. چرا باید اینجوری باشه؟ آیا مزدشون اینه که ببرن زندان حکم اعدام بهشون بدن؟ با آقای عبدالرضا قنبری به جرم این که مراسم بزرگداشت مرحوم بازرگان مثلا گرفته یا مثلا ایمیل ناشناس براش اومده، اصلا ایمیل ناشناس چی جرمی است؟ و قبل از اونم که دیدیم آقای فرزاد کمانگر رو متاسفانه به اتهامات وایوک و اعدام دادن بهشون.
از لحاظ رفاهی آیا تغییری کرده وضعیت معلمان یا نه؟
بعد از اومدن آقای حاج بابایی ما باید هم نفر مثبت رو بگیریم هم نفر منفی رو. آقای حاج بابایی با توجه به اینکه قبلا هم تو مجلس از یکی از مدافعین معلمان بوده مسائل سنفی اینا، خب معلمان باهاش آشنایی داشتن، با مشکلات خود آموزش‌هاش هم ارتباط داشت، آشنایی داشت، فعالیتایی هم کرده در این رابطه، ولی نه نسبت به اون مشکلاتی که ما داریم. یعنی فعالیتی که آقای حاج بابایی انجام داده در واقع بیاره، ولی نتیجه‌اش کم بوده، بیشتر حالت تبلیغاتی داشت، یعنی مانور تبلیغاتی بوده. و اون طور که آقای حاج بابایی تو مجلس از حقوق معلمان دفاع می‌کرد ما ندیدیم، یعنی ثمرش رو به اون صورت ندیدیم. البته خب کاری مثبتی هم انجام داده، مثلا می‌خواد حالا بیمه طلایی که ما هنوز ندیدیم، بعد بحثایی که یه مقدار حالت پرداختای جزئی معلمان، بعد پرداخت اضافه کار فرنگیان به موقع حالا یه ماه یه بار یا دو ماه یه بار، این کاراش جزء کارهای مثبت حساب میشه. ولی مشکل ما این نیست که مثلا اضافه کار معلم ها سر بر، مشکل ما اینه که خط فقری داریم که اون خط فقر به گفته خود بانک مرکزی 900,000 تومانه، در حالی که ما هنوز معلمامون اونایی که مدرک دکترا و فوق لیسانس دارن به اون سطح نرسیدن، حتی بانشات میشن به 800,000 تومان هم نمیرسه و این فاصله رو نشون میده. اینا هنوز نتونستن اون فاصله با خط فقر رو پر کنن. ولی خب امیدواریم که بتونه حداقل اینه که یه حرکتی کرده باشه و کما اینکه کرده، یعنی مسئولین رو حداقل توجیه کرده باشه که مشکلات آموزش و پرورش مشکلات صدقه ای نیست. آموزش و پرورش یه نهاد مدنی تولید کننده انسان در واقع، اگه بهش نرسن نمیتونه انسان کامل رو درست تبدیل جامعه بده.
شما اشاره کردین فرهنگیان بازنشسته. فرهنگیان بازنشسته وضعیتشون الان چگونه است؟
فرهنگی‌ها وقتی که بازنشسته میشن، حالا مثلا یه پاداشی بهشون میدن در حد مثلا 8 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 12 میلیون تومان. می‌بینی که 1 میلیون تومان شو سال اول میدن، 2 میلیون تومان سال بعد میدن. یه جوری اینو پرداخت میدن که اصلاً نمودی تو زندگی طرف نداره. یعنی فرهنگی بازنشسته نمیتونه رون پول حسابی باز بکنه. کما اینکه خیلی از بازنشستگان قبل از سال 80 ما هنوز اون پاداشو نگرفتن متأسفانه. ما امیدواریم که یه رویکرد اتخاذ کنن انشالله که بتونن به وضعیت بازنشستگان واقعا برسن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با یکی از فعالان حقوق صنفی معلمان در تهران. اما در این لحظه فرصتی است که بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاه‌هاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما در پراگ گذاشتند.
از آقای رئیس جمهور می‌خواستم بگم که آقای رئیس جمهور شما چرا به داد این ملت نمی‌رسید؟ فقط دارین میرید این شهر اون شهر گشت می‌زنید، دوراتونو می‌زنید، حالتونو می‌کنید. بعد میگه من واسه این کشور و ملت کار می‌کنم. جوانای ایران ما همه دارن از گشنیا دارن فرار می‌کنن، اینور اونور می‌زنن. مثل پرپر می‌کنن مثل مرغ سرکنده. پس کی می‌خواد شما به دادشون برسید؟ هیچ کارخانه هیچ کاری واسه شما انجام نمی‌دید.
بنده پیرمرد 57 سالم، 5 سال سابقه بیمه دارم، یه قرارم به من نمی‌دن. من چیکار باید بکنم؟ به کی باید بگم؟ دارم آشغال جمع میکنم که بیابو.
امشب که داشتم صدای کارگران رو از رادیو شما میشنیدم، احساس کوچکی کردم، احساس ضعف کردم. چقدر ما بدبختیم، چقدر این ملت مظلومند. که این ریشه ظلم از ایران نمیشود. من دست همه کارگران را میبوسم، امید روزی که ایرانی احساس فرق نکند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-01-12-41-13.
بامداد یک شنبه شماری از شهروندان افغان تظاهراتی را در مقابل سفارت ایران در کابل برگزار کردند. این تظاهرات که با سردادن شعارهای علیه مقامات ایرانی همراه بود در اعتراض به اعدام مهاجران افغان در ایران صورت گرفته است. برشنا نظری خبرنگار رادیو فردا در کابل در همین باره گزارش می‌دهد.
مظاهره کننده ها امروز یک شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شعارهای مرگ بر رژیم ایران را سر می دادند و خواستار توقف روند بدرفتاری ها به مقابل آوارگان و زندانیان افغان شدند. این مظاهره ظاهرچیان خشمگین که تعدادشان به صدها تن می‌رسید، تمثال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را نیز به آتش کشیدند. این تظاهرات با تدابیر شدید امنیتی به همراه بود و نیروهای پلیس در کابل فاصله معین میان مظاهرچیان و ساختمان سفارت ایران را حفظ کرده بودند و هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی حاضر به صحبت نشدند. ضیاءالدین یکی از برگزار کننده های این راه پیمایی و تجمع اعتراض آمیز گفت که آنان می خواهند صدای اعتراضشان را نسبت به آنچه در برابر افغان ها در ایران می گذرد ابراز بکنند.
مظاهره ما به خاطر از این است که یک تعداد برادرای ما در شهر ایران هر کدامش به اعدام رسیده، یک تعداد فامیلایی که از خانمانشان به جای شده، این سرشان ظلم شده، ما آمدیم جمع شدیم که تا علی ایران ای خون مظلوم ها پرسان شود، از بی‌سامانیشان، از زندگیشان جلوگیری شود.
مظاهره کننده ها در این حال عکسایی از خشونت و بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران را که با مهاجرین افغان صورت گرفته است با خود حمله می کردند. مظاهره کننده ها نامه ایرانیز منتشر کردند که بیشتر متوجه عملکرد مقامات ایرانی در برابر زندانیان افغان بود و مقامات افغان را نیز تشویق می کرد تا اقدامات جدی تر را به هدف رسیدگی به مشکلات آوارگان و زندانیان افغان در ایران انجام بدهند. تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان میگویند که نزدیک به 50 زندانی افغان تاکنون در ایران اعدام شدند، اما مقامات افغان میگویند که تاکنون 6 افغان در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و برای رسیدگی به این مشکل تماس‌ها با جانب ایران همچنان ادامه یافته است. گزارش‌های وجود دارد که از میان بیشتر از 5000 زندانی افغان در ایران نزدیک به 3000 تن آنان به اعدام محکوم هستند و انتظار می‌رود به روز چهارشنبه این هفته وزارت خارجه افغانستان در مورد تماس‌های تازه‌ای که در این خصوص با مقامات ایرانی داشته است به مجلس نمایندگان گزارش بدهد. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و ما فرصتی است که به جهان ورزش سری بزنیم تا ببینیم موضع‌گیری یک نماینده مجلس در برابر صحبت‌های علی دایی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و همینطور رویارویی تیم اوساسونا همراه بازیکنان ایرانیش با رئال مادرید، پر افتخارترین تیم فوتبال باشگاهی اسپانیا، در چه حال روزی است. بشنویم.
فوتبال ایران این روزها روزهای پرحاشیه‌ای را سپری می‌کند. بعد از انتقادات شدید چند مدیر و مسئول در یکی دو روز گذشته از تبانی و بداخلاقی در فوتبال کشور، این بار سید جلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در مورد صحبت‌های اخیر علی دایی که به او توصیه کرده بود در کار وی دخالت نکند، موضع‌گیری کرد. حجت الاسلام یحیی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در این باره اظهار داشت. آغاز نقل قول: هیچ کس نمیتواند به نماینده مجلس بگوید که اظهار نظر نکن. اگر علی دایی از اظهارات من ناراحت شده، مشکل خودش است که قانون را نمیداند. پایان نقل قول. در هفته 32 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران امروز 9 مسابقه به طور همزمان برگزار می شود که طی آن چند بازی مهم و سرنوشت‌ساز سپاهان با ابومسلم، استقلال تهران با شاهین بوشهر و پرسپولیس با استیرازین در دستور کار است. سپاهان اصفهان در صورت کسب یک تساوی در برابر ابومسلم امشب در شهر مشهد جشن قهرمانی برپا خواهد کرد. دیشب در آلمان هواداران تیم فوتبال بایر مونیخ 22 قهرمانی تیمشان را در بوندسلیگا جشن گرفتند. بایرن دیروز در آرنا آلیانز شهر مونیخ 3-1 بوخوم را شکست داد و در فاصله یک هفته به پایان این فصل بوندسلیگا باقی مانده جشن قهرمانی زود هنگام برپا کرد. این ماه برای بایر مونیخ یک ماه طلایی است، اما دیروز برای هرتا برلین و هواداران این تیم در آلمان تلخ‌ترین روز در 30 گذشته بود. هرتا دیشب در برابر بایر لورکوزن 1-1 متوقف شد تا به عنوان تیم فانوس به دست انتهای جدول بعد از 30 در فصل بعد بوندسلیگا راهی دست دوم شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:28:45 به وقت تهران. همچنان با من مرتضی قاسم‌فر در مجله شامگاهی رادیو فردا در روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه همراه هستید. امروز در ایران در حالی روز معلم نامگذاری شده که روز گذشته یکی از سرشناس‌ترین معلمان تاریخ آموزش و پرورش ایران چشم از دنیا فرو بست. استاد محمد بهمن بیگی یکی از خادمان بزرگ تاریخ معاصر ایران. او در ایل قشقایی به دنیا اومد، بعد از پایان دوره کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران با بهره گرفتن از سیاست‌های دولت وقت و حمایت اصل 4 ترومن کوشش‌های خودش را برای برپایی مدرسه‌های سیار برای بچه‌های عشایر آغاز کرد و با پیگیری‌های خودش تونست برنامه سوادآموزی عشایر رو به تصویب برسونه. او تونست دختران عشایری رو هم به مدرسه های سیار جلب کنه و نخستین مرکز تربیت معلم عشایری رو بنیان بگذاره. بهمن بیگی برای کوشش های پیگیر خودش در راه سوادآموزی به عشایر ایران هزاران نفر کودک ترک، لور، کرد، بلوش، عرب و ترکمن برنده جایزه سوادآموزی سازمان یونسکو هم شد. او کتاب‌های زیادی نوشت از جمله بخارای من، ایل من، اگر غرقاچ نبود، به اجاقت قسم و طلای شهامت که با قلمی شیرین تألیف شد. یادش گرامی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نیمه دوم مجله شامگاهی رو آغاز می‌کنیم با آزادی اسدی که در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آزادی.
مرسی مهداد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. در اعتراض به اعدام محکومان افغان در زندان‌های ایران، صدها تن از افغان‌ها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل تجمع کردند و آدمکی پارچه‌ای به شکل محمود احمدی نژاد را آتش زدند. این تظاهرکنندگان دولت ایران را به بدرفتاری با پناهندگان افغان متهم می‌کردند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های تایید نشده‌ای از اعدام شمار زیادی از افغان‌ها در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر انتشار یافته است. وزارت خارجه افغانستان اعدام چند نفر را تایید کرد اما میگوید رقم دقیقی ندارد. ایران هم اعدام شمار زیادی را تکذیب کرده است. در آمریکا پلیس شهر نیویورک میگوید یک خودروی حاوی مواد منفجره را در میدان معروف تایمز در این شهر کشف کردند. به گفته پلیس این مواد شامل چند کپسول گاز پروپان، بنزین، مواد آتش‌ساز و ابزار ساخت بمب می‌شود. این خودروی حاوی مواد آتش‌سا پس از آن کشف شد که دستفروشی در محل متوجه خروج دود از آن شده بود. مسئولان شهر نیویورک میگویند هنوز نمی‌دانند چه فرد یا افرادی این خودرو را رها کرده و انگیزه آنها چه بوده است. و در اروپا نخست وزیر یونان جورج پاپاندرو اعلام کرد که با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بر سر دریافت بسته کمک‌های مالی اضطراری به توافق رسیدند. آقای پاپاندرو به جزئیات این توافق اشاره نکرد و آنها را بی سابقه توصیف کرد و گفته می شود میزان این توافق سر به میلیاردها دلار می زند. نخست وزیر یونان افزود با این توافق کشور از ورشکستگی نجات می یابد و به فداکاری بزرگ مردم یونان نیاز دارد. اتحادیه اروپا نگران تأثیر بحران مالی یونان بر ارزش واحد پولی یورو بود. ده ها هزار نفر در یونان در هفته های اخیر به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت اعتراض کردند. و در نهایت این که در درگیری در یاخچی‌آباد تهران بر سر حجاب قیمت جان یک زن تمام شد. این درگیری در روز اول اردیبهشت ماه امسال بین زنان همسایه روی داد. مهداد.
سپاسگزارم آزادی اسدی. در این بخش بریم و بشنویم برنامه هفتگی صدای دیگر رو با اجرا و تهیه کنندگی رویا کریمی مشت که به موضوع زنان ایران و مسائل ویژه اونها میپردازه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت
و من فهیمه خضر حیدری
25 دقیقه آینده را با شما خواهیم بود. بعد از یک هفته تلاش فعالان زن ایرانی برای ممانعت از عضویت ایران در شورای جهانی وضعیت زنان، سازمان ملل متحد ایران را برای عضویت 4 ساله در شورای جهانی وضعیت زنان انتخاب کرد. ایران پس از آنکه از تصمیم خود برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصرف شد، به عضویت این شورا درآمد که به طور انحصاری به برابری جنسیتی و پیشرفت زنان اختصاص دارد. مینا بهارمست از همکاران ما در رادیو فردا در استدیوی ما هستند. خانم بهارمست، اصلا این کمیسیون مقام زن چه اهمیتی داره و چند کشور در اون عضو هستند؟
خب ببینید، کمیسیون مقام زن یکی از کمیته‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل است. درست مثل همین که مجلس شورای اسلامی که کمیسیون‌های مختلف داره که در داخل این کمیسیون‌ها طرح‌ها و لوایح بررسی میشه، اصلاح، جرح و تعدیل میشه و بعد به صحن علنی مجلس میاد. کمیسیون مقام زن هم یکی از 9 کمیسیونی هست که شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل داره. در نتیجه این کمیسیون از این نظر اهمیت داره که طرح‌ها و برنامه‌ها و پیشنهادات اول در این کمیسیون بررسی میشه، اصلاح، جرح و تعدیل میشه و بعد به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل میره که در آنجا رأی بدن و تصویب بکنن. این کمیسیون 45 عضو داره که همه از دولت‌ها هستند، یعنی نمایندگان دولت‌ها عضو این کمیسیون هستند و هر منطقه‌ای دارای تعداد مشخص نماینده است. از منطقه آسیا 11 کشور عضو هستند که برای یک دوره 4 ساله انتخاب میشن.
رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که اگر جمهوری اسلامی نامزد عضویت در شورای وضعیت زنان شود، قرار است همه کشورهای آسیایی از آن حمایت کنند. با این حال ایران حتی نتوانست حمایت فعالان امور زنان ایرانی را جلب کند و 214 نفر از فعالان حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار مخالفت این سازمان با عضویت ایران شدند. آسیه امینی که از جمله امضا کنندگان این نامه است، در مورد دلایل این اعتراض میگوید:
علت مخالفت فعالان زن با حضور و عضویت دولت ایران در این کمیسیون دقیقاً به این خاطر بوده که نمیخوان تهدیدهای موجود دولت ایران در مجامع بین المللی هم فرصت دیگری رو برای اونها فراهم بکنه. اعتراضی که ما کردیم و خطابش کمیسیون مقام زن و رأی دهندگان به انتخابات هست، دقیقاً به این معنی هست که نابرابری‌ها و تبعیضات موجود در ایران خواسته مردم نیست و دولت ایران به دلیل مخالفت با برابری جنسیتی، مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مخالفت با برنامه عمل کنفرانس پکن، صلاحیت حضور در کمیسیون مقام زن رو نداره و اگر تنها سهمیه بندی منطقه‌ای دلیل بودن دولت ایران در این کمیسیون است، خواستمون این هست که دست کم این عضویت رو مشروط بکنن به اینکه دولت ایران شرایطش رو و خواسته هاش رو مطابق با برابری جنسیتی تغییر بده.
خانم بهارمست، اینطوری که در خبرها اومده بود ایران ابتدا از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف داد و بعد ابراز تمایل کرد که به عضویت این کمیسیون در بیاد. آیا تفاوت چشمگیری بین این دوتا کمیسیون وجود داره؟
تفاوتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل با کمیسیون مقام زن داره در اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با رأی مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن و اهمیتش هم در همینه، در حالی که اعضای کمیسیون زنان مثل صدها کمیسیون دیگری که نهادها و آژانس‌های مختلف سازمان ملل دارند به طور دوره‌ای وارد این کمیسیون‌ها میشند و امسال هم دوره 4 ساله 2 کشور به پایان رسیده بود و 2 کشور دیگه باید وارد اون می‌شدند که ایران و تایلند داوطلب شدند و وارد این کمیسیون شدند. از نظر وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل به موارد نقض حقوق بشر در همه زمینه‌ها می‌پردازد، در حالی که کمیسیون مقام زن به طور خاص به مسائل زنان اختصاص داره و دستور کار اون هم برابری جنسیتی و تلاش در رسیدن به اون نقطه است. این کمیسیون توجه زیادی به اتخاذ تدابیری در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای رسیدن به این هدف داره و از اونجا که در بخش بزرگی از جهان زنان از نیازهای اولیه و اساسی خود هم محروم هستند در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، حالا چه برسه به مشارکت سیاسی، به همین دلیل این کمیسیون به خصوص توجه زیادی به مسائل اقتصادی و اجتماعی داره. تصمیماتی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرفته میشه مثل همون تصمیماتی که در کمیسیون مقام زن گرفته میشه ضمانت اجرایی نداره، لازم الاجرا نیست. تنها تصمیماتی که در شورای امنیت سازمان ملل گرفته میشه لازم الاجراست. در شورای حقوق بشر سازمان ملل ایران از نظر سیاسی و نظر آزادی‌های سیاسی و سرکوبی که اونها رو می‌کرد در این زمینه نمیتونست از خود دفاع کنه. اما در اون شورا گزارشی که نماینده ایران داد، اونها بر روی مسائلی مانند این که برای زنها از نظر بهداشتی، آموزشی، تحصیلات عالی و همینطور برای مردم از نظر مسکن و برنامه‌های تامین اجتماعی کارهای زیادی کردن، در 30 سال گذشته تمرکز می‌کردن و گزارش‌ها رو در این زمینه دادن. خود این مسئله که شما از نظر اجتماعی و اقتصادی، از نظر تأمین بهداشت، از نظر مبارزه با مرگ و میر اطفال، از نظر نهضت سوادآموزی، تا چه حد برای مردم خودتون فعالیت کردید، کار کردید، برنامه داشتین، بسیار مورد توجه کمیسیون مقام زنه. در نتیجه ایران با اتکا به این، خب فکر کرد که شانس هم رو در کمیسیون مقام زن آزمایش میکنه.
ایران در حالی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل عضو شده است که تاکنون حاضر نشده به کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض علیه زنان بپیوندد. آیا عضویت در این کمیسیون میتواند ضمانتی برای پیوستن به کنوانسیون ایجاد کند؟ پروین اردلان پاسخ میدهد.
خب این یه مقدار تناقض در ساختار این کمیسیون قرار داره. یعنی اینکه کمیسیون مقام زن تلاشش روی توسعه و برابری جنسیتی در کشورهای مختلف و ناظر بر این قضیه و از روی مختلف میخواد که گزارش بدن و اینها. ولی در هر حال بازوهای فعالش دولت‌ها هستن که تو این قضیه حضور دارن و نقش اوناست که تاثیرگذارتر میتونه باشه به نظر من. البته این به این معنی نیستش که من نقش کمیسیون مقام زن رو در حاشیه قرار بدم و بی‌رنگ جلوه بدم. نه، من بحثم اینه که تو این ساختار به هر حال دولت‌ها هستن که بیشتر میتونن حضور داشته باشن و نقش داشته باشن. دولت‌هایی که عضو هستن خیلیشون هستن که تو کشورشون نابرابری جنسیتی رایجه و این دلیل بر این نیستش که هر کسی که در این کمیسیون عضویت داره قاعدتاً باید برابری جنسیتی رعایت کرده باشه. مهم اینه که چقدر میتونه علیه سیاست‌های نابرابری جنسیتی در کشورهای دیگه عمل بکنه که من فکر می‌کنم تاثیر این رو روی فعالیت‌هایی که در کشورهای مختلف میشه دید میشه ما ببینیم. یعنی اگر دولتی خودش تعهد نداشته باشه به این قضیه و متعهد به نابرابری جنسیتی باشه در کشور خودش و در این کمیسیون هم عضویت داشته باشه، یعنی یک جور به تمسخر گرفتن فعالیت‌های خود کمیسیون در حوزه‌های برابری جنسیتی و فعالیت‌هایی که تمام فعالان زنان در تمام کشورهای جهان دارن انجام میدن.
خانم بهار مصری، برنامه‌ای که ما ویژه حضور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل داشتیم، توی اون کارشناسای ما مطرح کردن که اون چیزی که ایران در این کنفرانس ارائه میداد تحت عنوان حقوق زنان تنها بخشی از واقعیت، همه واقعیت نیست. آیا شورای حقوق بشر سازمان ملل تمام گفته‌های ایران رو که بخشی از واقعیت در بس پذیرفتن؟
نه، ایران بر روی مواردی مثل همون تامین اجتماعی، تحصیلات عالی زنان، رفتن زنان به دانشگاه‌ها، مسئله کاهش مرگ و میر و اینجور چیزها تمرکز کرده بود و اینها هم خب تا حدی مورد قبول واقع شد. البته خود اینجا هم سوال داره که اگر که حتی از رژیم سابق هم در ایران بود، در 30 سال گذشته تا چه حد در این زمینه میتونست پیش بره؟ یا مثلا اگر ایران بر روی نهضت سواد آموزی تمرکز میکنه، آیا سواد آموزی فقط به معنی این هستش که شما به زنها قرآن شریعت خوندن یاد بدید، یا سواد آموزی به این معنیه که شما زنها رو از حقوقشون آگاه بکنید و زمینه‌های مختلف پیشرفتشون رو فراهم بکنید؟ در همون موقع توصیه‌هایی به ایران شد در زمینه مواردی که ایران حقوق رو نقض می‌کنه. به ایران توصیه شد که تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رو باید اصلاح بکنه. به ایران توصیه شد که کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان، همینطور کنوانسیون شکنجه رو باید تصویب بکنه که ایران نکرده. به ایران توصیه شد که باید زمینه تضمین حقوق برابر زنان و مردان برای دسترسی به مشاغل رو فراهم بکنه. اینها درست مواردی هست که کاملاً گروه های مدافع حقوق زنان و زنان ایرانی میتونن بر اونها تمرکز بکنن و در کمیسیون مقام زن از ایران بخوان که الان با عضویت اون در آمده به تعهداتش در این زمین ها عمل کنه.
و با این تغییر و تحولاتی که داره در ایران ایجاد میشه و با این محدودیت هایی که حداقل ما نمونش رو داریم در ورود به دانشگاه و در ادامه تحصیل زنان ایرانی میبینیم، اینکه ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل در آمده چه تأثیری میتونه توی سرنوشت زنان ایرانی از این پس داشته باشه؟
کمیسیون مقام زن نمیتونن کشورها رو وادار بکنن که حتما اینها رو اجرا بکنن. از نظر تبلیغات، از نظر پرستیژ کشورها که ایران هم خیلی مایل هست در سطح جهانی خود رو به عنوان یک کشور طرفدار زنان معرفی کنه، اهمیت زیادی داره. این کمیسیون سیاست گذاری میکنه، این کمیسیون طرحها و برنامه ها رو اصلاح میکنه، این کمیسیون پیشنهادها رو میده و پس از تصویب در این کمیسیون به شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل میره. نمایندگان گروه ها و سازمان های غیر دولتی نقش مشورتی در این کمیسیون ها دارن، میتونن در این کمیسیون ها شرکت کنن. این نهادهای مدنی به عنوان ناظر اعمال و رفتار دولت های خودشون میتونن هر ساله در جلسات سالانه این کمیسیون گزارش بدن. به همین دلیل نهادها مدافع حقوق زنان در ایران، چهره های مدافع حقوق زنان در ایران با نظارت بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی که الان وارد این کمیسیون شده و ادعا داره که میخواد به نفع زنان کار بکنه، میتونن به بهترین نحوی از نقطه نظر آگاه کردن کشورهای عضو بر افکار جهانی که تا چه حد ایران با اونچه که میگه عمل میکنه در این زمینه مشارکت داشته باشن در این کمیسیون.
با توجه به همه اینها، پروین عدلان هم عضویت ایران در این کمیسیون را برای زنان ایرانی حرکتی مثبت میداند و میگوید
همین اعلام عضویت در این قضیه میتونه به بحث‌های گوناگونی در حوزه زنان و بحث تبعیض جنسیتی در ایران و نابرابری جنسیتی در ایران دامن بزنه. بعد نیستش که ما فعالان زن در این حال که به اون مسئله ممکنه واکنش نشون بدیم، حرکت‌های کنشمند رو در این عرصه بیشتر پی بگیریم. اینکه خود جمهوری اسلامی بانی گسترش بحث زنان در سطح بین‌المللی میشه و میتونه بحث‌های رو مختلف رو در حول عملکرد خودش ایجاد بکنه، به نظر من مثبت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همونطور که در برنامه قبل خودت هم حضور داشتی، در اون برنامه به بررسی وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در اروپا پرداختیم و البته حاضران در اون برنامه همگی از نسل جدید پناهجویان ایرانی بودند.
بله، و البته وضعیت زنان پناهجو در اروپا هم مثل برنامه هفته قبل ترش که بررسی وضعیت زنان پناهجو در ترکیه بود بازخوردهایی داشته. از جمله خانم لیلا برای ما نوشتن: وزارت کشور انگلستان من و خانواده‌ام رو بسیار اذیت کرده، ما رو با کودک 18 ماهه به بازداشتگاهی بردند که مثل زندان بود و همسر من رو جلوی چشمان من و پسرم کتک زدن. لیلا همچنین برای ما نوشته که الان 2 ساله که ما اینجا هستیم و وحشت این که به خونه ما همچنان حمله کنن و ما رو دوباره به زندان ببرن یا برگردونن به ایران نمیگذاره که لحظه ای راحت باشیم.
شرایط دردناک رو دارن طی میکنن این هموطن ما در انگلستان. هفته گذشته با خانم شهران تبری همکار رادیو فردا در لندن صحبت میکردم که شهران پیشنهاد داد که در یک بازگشت به گذشته نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت نسل اول زنان پناهجوی ایرانی، نسل اول زنان پناهجو بعد از انقلاب اسلامی،
که حتما زندگی اونها هم پر بوده از فراز و نشیب و شادی تجربه های تازه و غم جدایی از سرزمین مادری.
دقیقاً همینطوره. من از شهران خواستم که این بخش از سگانه فرار زنان از ایران رو اون برای ما نقل بکنه و البته مثل همیشه شهران با استعاره خاص خودش یک زن رو به عنوان نمادی از زنان پناهجوی بعد از انقلاب اسلامی در ایران انتخاب کرده.
بشنویم تجربه مشترک در زمانی دورتر رو از زبان شهران تبری.
فرح ابراهیمی در هنگام انقلاب یکی از دانشجوهای مخالف نظام پهلوی در آمریکا بود. او به همراه دوستان و همسرش فرامرز سمنانی، مانند هزاران دانشجوی مشتاق آزادی و عدالت اجتماعی، انقلاب ایران را نوید بهار آزادی و آغاز نیکبختی کشورش تصور کرد. او در شرح روایت خود در کتاب زنان در تبعید به قلم مهناز افخمی بازگشت خود را به ایران اینگونه شرح می‌دهد: در بهمن 1357 حدود یک هفته پس از انقلاب به ایران رفتم. پس از 10 سال این نخستین سفر من به ایران بود. همه مرزها از جمله فرودگاه‌ها در نخستین روزهای انقلاب بسته بود. گروهی از ما در آلمان سرگردان شده بودیم. خمینی برای ما هواپیمای مخصوص فرستاد. در مدت پرواز غرق شور و شادی بودیم و سرودهای انقلابی می‌خواندیم. اما همین که هواپیما به خاک ایران رسید، دستبندی‌ها و اختلاف‌ها آشکار شد. آذر نفیسی در دنباله قصه او میگوید:
فرح کوچکترین فرزند این فامیل بود. من و فرح از هم جدا شدیم. در سن 11 سالگی اون رفت پلی خواهرش به آمریکا و منم بعد 13 سالم بود رفتم انگلیس و میشنیدم راجع بهش ولی ندیده بودمش. رفت دانشگاه درس خوند، بعد از برکلی مدرکش رو گرفت. ولی دوتایی علاقه همون به یک چیز بود. یعنی من عاشق ادبیات بودم، فرح هم ادبیات بود و دوتایی ادبیات خوندیم. بعد بار دیگه‌ای که دیدمش خودش بعد از سالها در جنبش دانشجویی بود. اون موقع دوتایی ما جزو فعالین جنبش دانشجویی بودیم، منتها این بار از دید ایدئولوژیک و سیاسی اون در یک گروه قرار داشت و من در یک گروه دیگه. به همین جهت ارتباطمون بیشتر رنگ ایدئولوژیک و سیاسی رو به خودش گرفته بود.
پیش از انقلاب جنبش دانشجویی مشهور به کنفدراسیون دانشجویان ایران در آمریکا و سراسر اروپا یکی از تشکیلات مهم در شکل بخشیدن به طرز فکر جوانان آن دوره بود. درباره این جنبش تحقیقهایی انجام گرفته و کتابهایی نوشته شده، اما به گفته بسیاری زندگیهای فردی مهمترین مواد خام تاریخند. ژاله بهروزی یکی از فعالان جنبش دانشجویی آن زمان در آمریکا و دوست و هم اتاق فرح ابراهیمی در دوران دانشجویی که خود نیز اکنون در زمره زنان نسل اول مهاجر است، از یادمانده‌هایش از فرح می‌گوید:
من و فرح با هم در سال 1968 در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در امریکا آشنا شدیم. فرح و من برای مدت 3-4 سال ما با هم هم‌اتاقی بودیم و در این مدت هم با هم دوست نزدیک بودیم و همینطور با هم دیگه در فعالیت‌های دانشجویان شرکت داشتیم. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یک تشکیلات دانشجویی بود که در اون زمان در مخالفت با دیکتاتوری و در مخالفت با جریانایی که در ایران اتفاق می‌افتاد فعالیت می‌کرد. فعالیت‌های ما هم خب عمدتاً به دور مسائل دفاع از زندانیان سیاسی بود، به دور دفاع از آرمان‌های آزادی‌خواهی و ترقی‌خواهی مردم ایران بود. همه ما آرزو داشتیم که ببینیم ایران یک کشور مترقی، یک کشور دموکراتیک، یک کشور پیشرو میشه و همین بود که ما رو به هم نزدیک نگرد.
همانطور که فرح ابراهیمی در شرح داستانش در کتاب مهناز افخمی با نام مستعار آذر سلامت شرح داده، علارغم آنکه همه به عشق ایران و آزادی و نیکبختی کشور به آن بازگشتند، اما به محض ورود اختلافهایشان شروع شد. ژاله بهروزی در همین باره میگوید:
دقیقا ما به خاطر همین که امیدوار بودیم که در ایران یه سری تغییرات اساسی پیش بیاد به ایران برگشتیم. اکثریت دانشجویان و همه جمله فرح و من، البته موقعی که ما به ایران برگشتیم من و فرح زیاد در تماس با هم دیگه نبودیم، برای اینکه تقریبا راهامون از لحاظ سیاسی یه حدی از هم جدا شده بود و به خاطر این من دورانی که در ایران بودم، یعنی بین سالهای 1978 تا 82، فقط یک بار یا دو بار اونم اتفاقی فرحو دیدم. ولی به محض اینکه برگشتم و فرحم اون موقع دیگه برگشته بود به اجبار، یعنی فرار کردیم از ایران هر دومون، بعد از اون دوباره من با فرح در تماس خیلی نزدیک بودم و میدیدم.
در ایران بعد از انقلاب شاید تمام گروه‌ها و دسته‌ها دموکراسی را به مفهومی که خواست جوانان امروز ایران است نمی‌شناختند و مفاهیم سیاسی از روشنی کنونی بهره کمتری داشت. در اکثر گروه‌ها ایدئولوژی نقش اصلی را داشت و جا برای تعامل و تساهل که لازمه دموکراسی است تنگ‌تر بود. جمهوری اسلامی ایدئولوژی حاکم شد و سایر گروه‌هایی را که با آن مخالف بودند قلع و قمع کرد. روشنک سمنانی از روزهای پردلهره بعد از انقلاب و دستگیری برادرش فرامرز سمنانی میگوید:
دوره بدی بود، همه رو داشتن دستگیر میکردن. اون روزی که برادرمو گرفتن، من درست یادمه که من و فرح رفته بودیم پدر مادرمو برسونیم برای قطار که سوار بشن به مشهد برن پیش اون یکی برادرم، و فرح تمام روز دلهره داشت و نمیدونست چرا انقدر دلهره داره. روز فوتبال بودش و قرار بود که فرامرز برگرده خونه که فوتبالو با برادر دیگه من و اقوامم نگاه کنه، ولی خب نیومد، نرسید خونه.
پس از دستگیری فرامرز سمنانی، روشنک، برادر، همسر برادرش، فرح که حامله بود و فرزندان خردسالشان از ایران گریختند. روشنک شرح هجرتشان را از ایران چنین نقل می‌کند:
با فرح خانومش که حامله بود و اون یکی دیگه برادرم و خانومش همه عازم ترکیه شدیم و سختی راه به کنار، برای اینکه به روزی بود که تو اسب و پیاده بودیم و فرح نزدیک 8 ماه حامله بود و یه بچه دیگه 2 ساله داشت. دیگه من 18 سالم بود اون موقع، خیلی برام الان واضح هست نشونه که چطوری زنی که تازه شوهرش رو دستگیر کردن و میدونست که دیگه اعدام میشه، حامله و با یک بچه 2 ساله بتونه اینطوری خودش رو بکشونه و به بقیه انرژی بده. این یکی از واضح ترین چیزاست تو ذهن من از فرح اون دوره.
با پشت سر گذاشتن دشواری‌های بسیار فرح و همراهانش به آمریکا رسیدند و پس از مدت کوتاهی فرزند دوم او نیما به دنیا آمد. 6 ماه بعد در 6 بهمن 1362 فرامرز سمنانی پدر نیما اعدام شد و آنها هرگز شانس دیدن یکدیگر را نیافتند. نیما در 11 سالگی شعری برای پدر سرود: پدرم رفته است، نمی‌دانم چرا، اما می‌دانم جنگی در پیش داشت. دنیای بی جنگ چه شکلی دارد؟ دنیای سراسر صلح؟ نمی‌دانم. تنها می‌دانم در خانه ما جای کسی خالی است.
مهناز افخمی از دست دادن خواهر کوچکترش را بزرگترین غم زندگیش می‌خواند. او و فرح در دو قطب مخالف سیاسی بودند. یکی در جوانی اولین وزیر زنان ایران و دومین آن در جهان و دیگری مدافع سرسخت زن از موضعی به ظاهر 180 درجه متفاوت با خواهرش. با این حال مهناز افخمی می‌گوید:
برای فرح خیلی مشکل بود که بتونه اون چیزی که فکر می‌کرد از نظر آنالیتیک، چون تفکر خیلی تیز بین و عمیقی داشت و می‌تونست ببینه که تا چه حد اشتباه کرده بود، یعنی تمام گروه اشتباه کرده بود، ولی چون بالاخره همه این تجربه مربوط میشد و در هم بافته بود با دوستی ها، نزدیکی ها، با عشقش به شوهرش، با آتیه بچه هاش که بایستی یه نوع خاطره ای از پدرشون میداشتند که براشون آموزنده باشه، خیلی براش مشکل بود که به زبون بیاره که تا چه حد میدید که نه تنها زندگی خودش صدمه دیده و تقریبا یه قسمت اعظمش تلف شده، بلکه زندگی خیلی از دوستاش. وقتی با هم میشستیم و آلبوماشو نگاه میکردیم، تقریبا هر کدوم از دوستاش که اونجا بودن و به نحوی دیده میشدن در جاهای مختلف، در مهمونی ها، در گردهمایی ها، همشون کشته شده بودن. خب خیلی سخته از نظر احساسی. البته هنوزم که هنوزه برای خیلی از افرادی که در این حرکت ها شرکت کردن مشکله، چون برای خیلیاشون این یک لحظه هایی بوده که خیلی جوان بودن، شوق زندگی داشتن، فکر میکردن دارن به یک هدف والاتری خدمت میکنن و همبستگی به هم دیگه داشتن و هنوز که هنوزه براشون مشکله که ببینن که تا چه حد حرکت های اونها که همگن بود با جنبه هایی از حرکت هایی که در خود غرب و در امریکا وجود داشت، تا چه حد حرکت اسلامی رادیکال آقای خمینی رو قابل هضم کرد برای غرب.
با این حال مهناز افخمی نیز معتقد است زنها و جوانهای ایران امروز با اتکا به این تجربه ها و آموختن از آن است که پرچم اعتراض را برافراشتند، اما این بار بدون توسل به خشونت.
بعضیا نگاه میکنن به این حرکت اخیر زنان در ایران و تعجب میکنن که در مملکتی که تا این حد بسته است و در جایی که هر قدمی که زنان برمیدارن کنترل شده است یا قوانینی که بر زندگیشون حکم فرماست، همه اینها واقعا عقب افتاده ترین قوانین نیست که در دنیا وجود داره و دو سه مملکتن که میشه گفت که قوانین مشابهی دارن، از جمله عربستان سعودی مثلا و سودان. اینه که اونا از یک مملکتی که یه زمانی پیشرفته ترین مملکت منطقه بوده از نظر نقش زن و در دنیای در حال توسعه، ولی اون چی که این رو توجیه میکنه این است که زنان یه قرن تجربه جامعه مدنی، تجربه تشکل، تجربه همفکری، همکاری دارن. در توی خانواده ما از مادر بزرگم که در 100 سال پیش یک زنی بود که زندگی خودش رو از طریق کار خودش که خیاطی بود اداره میکرد، با خواهرم فرح که از نظر سیاسی آرمانهای خودش رو دنبال کرد، به اشتباه خودش پی برد، بعد شروع کرد در یک سیستم کاملا متفاوتی، بانک جهانی کار کردن مثلا و بچه هاشو در یه محیط غربی بزرگ کنه. همه اینها هم آرمان داشتن، عقیده داشتن که به هدفی بالاتر از زندگی شخصی خودشون و نیازهای شخصی خودشون بایستی خدمت کنن و همشون تلاش کردن که خدمتی به جامعه خودشون و به مملکت خودشون بکنن و واقعا این شجاعت و استقلال رو نشون دادن و این یک قرن تجربه این خانواده واقعا یه نمونه است از هزارها خانواده دیگه.
اما بخشی از این تجربه اکنون به نسل دوم مهاجران ایرانی نیز منتقل شده. آنها هستند که یک تجربه ناگوار را مانند همتاهایشان در ایران به سلاحی مطلوب بدل کرده، سفرای جوان آداب و فرهنگ ایران در سراسر جهان شدند. ندا سمنانی، دختر فرح ابراهیمی که هنگام هجرت از ایران 2 ساله بود، درباره روحیه شاد و امید آور مادرش در آخرین لحظات زندگی میگوید: مادرم حتی تا آخرین ساعات حیاتش میگفت و میخندید. او عاشق مردم بود و قصه هایشان. این میراثی است که برای من گذاشته. من فکر میکنم درست مثل او هستم. زندگی فرح ابراهیمی سراسر مبارزه بود که 7 سال آخر آن به نبرد با بیماری سرطان گذشت.
چادر مگم دادار سرم
همزمانی که حجت الاسلام کاظم صدیقی در مورد بحث زنا و زنها و زلزله صحبت می‌کردن اصلا به تبعات اون آگاه بودن یا نه؟ اما ثمرات این گفته خطیب نماز جمعه در ایران جهانی رو به لرزه درآورد.
جهانی رو به لرزه درآورد اما از جنس بوب کویک. داستان از این قراره که یک دانشجوی آمریکایی یک صفحه در فیسبوک ایجاد کرد که بوب کویک نام داره و از تمام زنان دنیا خواست تا در 26 اپریل با کمترین پوشش ممکن در خیابون‌ها حاضر بشن.
اینطوری که خبرگزاری‌ها نوشتن دوشنبه هفته گذشته 177,000 زن به قول آقای صدیقی بعد حجاب در خیابون‌ها حاضر شدن و البته به روحانیون ایرانی ثابت کردن که زنا یا زنها یا هر چیز دیگری که به خانم‌ها مربوط میشه هیچ ارتباطی به زلزله نداره.
تعدادی از استادان ایرانی هم وارد این مسئله شدن و نامه سرگشاده نوشتن و اظهارات حجت الاسلام کاظم صدیقی رو عین جهالت و تعصب دینی دانستند.
در نامه‌شون آوردن که این نخستین بار نیست که جهان شاهد مطرح شدن چنین گفته‌های بی‌معنایی از سوی اسلام طالبانی در ایرانه. اما اکنون حقیقت این است که به خصوص از ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و ادعای مشاهده حاله نور در جریان سخنرانی ایشان در سازمان ملل، انتشار خرافات و اراجیف به ارتفاع بی سابقه ای رسیده است. چاه خشک جمکران در نزدیک شهر قم که ادعا می شود مجرای ارتباط با امام غایب است، نمونه سخیف دیگری از جهالت و تحمیق رسمی است.
این استادهای دانشگاه در نامه خودشون همچنین تاکید کردند که پیامدهای ویرانگر این ایدئولوژی خرافه‌آلود راه را برای نقض حقوق زنان و سرکوب و نفی آزادی، به خصوص آزادی زنان در ایران هموار می سازد.
به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
با پایان برنامه هفتگی صدای دیگر، ما نیز به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. با من مرتضی قاسمفر در این مجله همراه بودید. ساعت 19:59 و 35 ثانیه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. تا ثانیه‌های دیگه همکارم در استودیو خواهد بود تا شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده و یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهیم بود با مجله دیگر. با رادیو فردا بمانید.